الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.
شرط خامس از بحث مرحوم سید درباره وضوء ان لا يكون ظرف و ماء الوضوء من اواني ذهب او الفضه و الا بطله. شرط پنجم این بود از ظرفی که بناس آب برای وضو بگیره اون ظرفه از نقدین نباشه، از طلا و از نقره نباشه. ما این بحث رو قبلا مطرح کرده بودیم، در این بحث مفصل صحبت شد که اصلا استعمال از اوانی نقدین مشکل، آب خوردنش جایز نیست، غذا از این ظرفه جایز نیست. وقتی شرب و اکل لا یجوز شد، خب به طریق اولا وضوع که امر عبادیه لا یجوز خواهد بود. سواء اقترف من، چه بخواد آب را از ظرف بگیره با گرفتن آب وضوع بگیره، آب ادارتن علی اعضائه، یا با ظرف بخواد رو دستاش بریزه، ظرف رو بلند کنه آب رو صورتش بریزه، بعد بخواد به این ریختن غسل انجام بده. و سواء انحصر فیه املا، چه بخواد همین یه دونه ظرف داره، ظرف دیگه ای نداره، یا اگه نه ظرف ها متعدده، الان آب در ظرف طلا و نقره است اما ظرف دیگه هم داره که مشکل نداشته باشه. و مع الانحصار، دیگه یه دونه ظرف داره و آب این ظرف، این ظرف هم از نقدین هست، یجب ان یفرق ماءه فی ظرف آخر، واجب است که آب این ظرف رو در ظرف دیگری بریزه، از اون ظرف دوم که از نقدین نیست از اونجا وضو بگیره. و این لم یمکن التفریق، اگر بخواد آب این ظرف رو خارج کنه این امکان نداره الا به توضع، این دان توضع یا توضع میتوند به یک معنا باشه، الا اینکه از همین آب وضو بگیره. در اینجا یجوز و ذالک، یه همجی صورت دیگه آب از این ظرف باید بیرون بره، ظرف دیگر هم نداره و خروج آب از این ظرفه پد به تفریق هست، اینجا وضو جایزه. یجوز و ذالک، وضو گرفتن جایزه، حیث ان تفریق واجبون، برای که وقتی تفریق آب از این ظرف واجب شد، از این ظرف آب را باید بیرون بیاره، در همین حال وضو هم بگیره، چون تفریق واجبه این وضو بلا ماند، چون الان این وضو نهی بالاش نیست. فرع بعدی مرحوم سید، ولا توزع منها جهلن او نسیانن او غفلتن، این ظرفه از نقدین هست خبر نداشته، یا خبر داشته الان فراموش کرده، یا احسان غافل بود این ظرفه چه ظرفیه، اینجا وضو صحه کما فلانیت لغصبیگه، به اونجایی را که ظرفه غصبی بود از غصبی بودن ظرف اطلاع نداشت. باز فرع بعدی، بل مشکوک کونهو منهما، شک داره آیا این ظرفه از نقدین هست یا از نقدین نیست، محل شک براش. یجوز الوضوء من، از این ظرف مشکوک وضوع گرفتن بلا مانع است، کما یجوز و سائر استعمالاته، از این آب بخواد آب بخوره بلا مانع است، در او غذا بریزه بلا مانع است، چون مشکوکه و یقین به نقدین بودن نداره، در ظرف شک هر استفاده از این ظرف بلا مانع است. این تمام شرط پنجم از شرط مرحوم سید. ما در بحث‌های قبلی عرض کرده بودیم اگر ظرفی از نقدین شد، طلا و فضه شد، هر استفاده از این ظرف محل اشکاله. آب خوردن، غذا خوردن، وضوع گرفتن، همه محل اشکاله که این بچه قبلا گذشت از این فرعه ما رد میشه. در این مسئله ممسه چند تا فر بیان کردن. فر اول اینه که وضوع گرفتن از این ظرف محل اشکاله، چه بل اختراق باشه و چه بل اداره، چه آب از ظرف بگیره یا با ظرف آب را روی دست بریزه، در هر دو صورت سید فتوا به بطلان وضوع دادن. با در این فر جلسه قبلی، بحثای قبلی ما مطمئن کرده بودیم اون اداره را قبول داریم، با ظرف بخواد آب بریزه چون خود ظرفه در کار وضوع داره دخالت میکنه، اینجا بطلان را قبول داریم، اما بالاختراف را قبول نداریم. ما در حالت اختراف اگه بخواد آب از ظرف بگیره، مسلم وقتی این تصرفش محل اشکاله، وقتی آب را گرفت دیگه آب حلالیه در کف او، از این آب بخواد وضوع بگیره یقین بلا مانع است و اشکالی هم نداره. خب با دست رو میگه، مثلا خود دست رو میگه، حالا گرفته آب رو، آب رو آورد بالا، یه مش آب گرفته، حالا مشکل این آب چی؟ حالا اینجا خود ظرفه در آب میزی، اینجا خود ظرفه دخیل در وضوع گرفتن شد. در نه دیگه، حالا دیگه سوای که دیگه منفکش کردی، جداش کردی اینو، یه غرفه گرفتی آب دیگه جدا شد، حالا یه آب حلال دی تو کفت، دیگه به ظرف هم ربطی نداره، مشکل نداره. این که خود درستی دیگه، بحث قبلا شد دیگه، به خیلی بحث تکرارش نکنیم. بعدی آب رو از ظرف گرفتیم، حالا این آب جدا شد از ظرف، یه آب حلاتی دست دلان، ما حالا مشکل چی؟ ها قبلا تو ظرف غصبی یا تو ظرف نقدین بود، حالا جدا کردیم، مشکل آب چی؟ حالا مشکل نداره که عزیز من، تا وقتی در ظرف بود مشکل داشت، حالا جداش کردی، حالا مشکلش چیه؟ سه شما یه آبی نجس بوده قبلا، با یک کتیر پاکش کردی، خب چه قبل نجس، حالا نجس، حالا پاک شد که، سابقه اون نجس بود، الان پاک شد، این آب سان در ظرف غصبی بود، حالا از ظرف منفکش کردید، جداش کردید، حالا مشکلش چیه الان؟ عزیز من چه فرق میکنه من یه مش بردارم یا با یه لیوان بردارم یا آب این ظرف تو ظرف بعدی خالی از اون ظرف بعدی بردارم، فرقش چینه با هم دیگه؟ خب اولا شما این گرفتی تو ظرف بعدی ریختید. الله اکبر، دقت بفرمایید، آب این غصبیه، من تو این ظرف بریزم، حالا این یه ظرفیه، ظرف مباهه، آبش هم مباهه، به این لیوان با دست بنده فرقش چیه؟ حالا یه مش گرفتم من، چطور این لیوان از این ظرف جداست؟ لیوان مشکل نداره، آبش هم نداره، دست بنده مشکل نداره، آبش هم مشکل نداره، چه فرق به این و اونه؟ ظرف اول که طلا بود، تصرفش حرام هست، اما این حرام مرتکب شدی، آب رو برداشتی، از این ظرف تو اون ظرف بریزی، با تو این ظرف عمل حرام انجام دادی، چون در حرام تصرف کردی، اما این کار حالا انجام دادی. حالا حالا که آب تو این ظرف ریخته شد، یه لیوان حلالیه با آب حلال، من فرد به این لیوان و مشت بنده، اون شیر به حساب ظرف نمیارن، شیر مجراست، مثل اینکه ما آبی از زمین غصبی عبور کنه به زمین مباح بیاد، اون شیر مجراست، به اون ظرف بهش نمیگن. اشکال نیست، چون ظرف نیست شیر آب، مجرای عبور آب نه اجازه نداره، مجراست، ظرف که نیست که شیر آب داره میاد از توی لوله اصلی اومده به این شیر آمد به دستاتون. تصرف یه حرفه، وضو داده یه حرف دیگه است. بله دخیل هست، چون مجراست، مجرا ظرف نیست، ظرف که نبود تصرفتون در مجرا اشکال داره، استنافتون بلا مانع است، چون مال غصبی بود نبود دستش میزدید، دادی از شیر غصبیه. دقت کنید مسئله خیلی واضحه. ولذا قبلا بحث شدهش اقتراف از این آب تصرف در نقدین هست، تصرف اشکال داره، اما بعد الاقتراف آب در کفی هست و آب مشکل نداره، با این آب وضو گرفته اونم یقین بلا مانع است. این فرع دوم. فرع بعدی، فرع بعد دیگه زمان میگه جدا کردن بلا مانع ادارش مشکل داره، حرفا همین دیگه. سید میگه اصلا آبش ممنوعه، ما میگه نه اقترافش ممنوع نیست. بله بله، مثلا خیلی ها قائلن، حضرت امام قائل، خیلی ها قائلن، سکنهایی را که میگن مثل حرف سید داره الان خیلی اقلن، کمن، تردید نکنید بلا مانع، شک نکنید، آب رو گرفتم. بله خواستید همین میگه چون از ظرف بود لایجوز، دیگه درست از ظرف بود، بعد الاقتراب منفک کردی از اون، منفک کردی، درسته، اگر با خود ظرف بریزی نه جمعه منفکش نکردی. آن دیگه فرق بعدی کنید، قبلا بحث شده که آیا خالص، از خالص وجود نداره، چون طلای خالص نرمه نرمه، ظرف نیست، یه آلج میزن که طلا این ظرف محکم بشه، مثلا طلای خالص نداریم، مثلا نقاط خالص نداریم، غلبه بی چیه، عرف بین چی میگه، میگه ظرف طلا بهش میگه، یه چیزی که بهش میگه، اگر نیمی از طلا نیمه دیگه، غلبه با کدوم عرف بهش چی میگه، میگه طلا میگه یا غیر طلا بهش میگه، اگر عنوان ظرف طلا اومد موضوع میاد حکم مسلم بارش میشه، دوباره موضوع میگردیم. فرض بعدی اینه، مرحوم سید بحث رو بردن اونجا نگه اگر انحصار باشه یا انحصار نباشه، بعد فرمودن که در صورت انحصار سید فرمودن که استعمال از این دوتا در حالت انحصار جایز نیست، اما در صورتی که انحصار نباشه و یه ظرف دیگه هم دارن، اونجا سید فرمودن که آب رو تفریق کنید از این ظرفه، خالی کنید، دو ظرف بعدی خالی کنید، تفریق خالی کردنه، بعدی خالی کنید تو ظرف بعدی وضو بگیرید. پس بین صورت انحصار و عدم انحصار فرق گذاشتن، اگر انحصاره لا یجوز، عدم انحصار تفریق بکن بعدن یجوز. خب عرض ما که همینجا هم میاد، اگر انحصارم باشه بل اختلاف بلا مانع است، اگر انحصارم نباشه از این ظرفه تو ظرف بعدی اگر ریختین، اون ظرف بعدی ظرف دومی است، از نقدین نیست، بلا مانع است. اشکال مرحوم سید اینه، چه فرق میکنه با دست بردارم یا از ظرف بعدی بردارم، من فرق چی با هم دیگه، اگه با یه ما دست برداری این اختراف مشکل داره، ظرف بعدی اگر ریختی مشکل نداره، در اون اختراف اول در نقدین تصرف کردی، در تفریق هم تصرف کردی، هر دو گام اول تصرفه، گام بعدی هر دو بلا مانع است، ظرف بعدی بلا مانع، دست بندن بلا مانع، گام اول تصرفه، اون در تفریق هم تصرفه و جدا تعجبه، در تفریق رو جایز میدونه دیگه، مشکل نداره، در اقتناف میگه جایز نیست و فرد جدا تحکمه. شما امر و نهی خب، اگه شما با همون ظرف آب رو دستات بریزی بل اجتماع امر نهی شد، بله این عمل هم نهی داره هم امر داره، اینجا لایج میسه. بله ما چیکار کردیم؟ ما اختلاف کردیم، یکی برداشتیم، هنگام تصرف من تو این ظرف نهی فقطه، حالا واردم بالا، حالا امر فقطه، نهی نداره. خود دقت بفرمایید. خب این مسئله فرع بعدی میاد جلو که ما در این مسئله گفتیم که این دو صورتی سی سوا کردن رو هیچ فرق با هم نداره، اگه میگه جایزه در هر دو باید بگه جایزه، اگه میگه جایزی در هر دو باید بگه جایز نیست، اختلاف نه تفریق آره، این جدا این فرق جا نداره. فرع بعدی اینه که اگر تفریق امکان نداره الا به توضع، در یه همچین موردی سید فرمودن وضو جایزه حیث اینکه تفریق جایزه. مثالی که زدن به این قضیه خود آی خویی مثال دادن رحمت الله علیه، مثل آب در سماوره، آب در غوریه، این مثال بود خود آی خویه. در اینجا خود سماور، سماور غصبیه، یا غوری، غوری غصبیه، آب توی این دوتا ظرف آب حلالیه، ظرف ممنوعه و صاحب این غوری و سماورم راضی نی آب توی سماور باشه. خب وقتی راضی نبود من بایستی آب از این ظرف بیرون بیارم، من ظرف دیگه هم ندارم، من آب توی ظرف بریزم تو ظرف دیگه از این سماور بیرون کنم، من یه قوری هست و یه سماور هست و آبی هم داره، ظرف دیگه هم نیست، حالا میخوام وضو بگیرم. خویفن آیه سید فرمودن چون تفریق آب از این سماور واجبه، آب را باید از سماور بیرون بیاری، وقتی واجب شده پس این وضو گرفتن دیگه نهی بالاش نیست، چون خروج آب از سماور واجب شد. پس شما یک عملی انجام میدین، این عمل فقط امر داره نهی نداره، و دید فقط امر بود نهی بالاش نبود، این وضو میشه بلامانه و وضو میشه گرفت. و نکته اینه با در اینجا هست با اون ظرفه، اینه در اون ظرفی را که ماها داریم یک کاسه ای آب در این ظرف کاسه بخوا رو دستان بریزم، استعمال این ظرف به حساب میاد، آب تو ظرف برای وضو گرفتن، برای غسل، برای شرب، برای وضو استفاده میکنن، اما آب تو غوری و آب توی مثلا سماور این موعد برای وضو گرفتن نیست، تو سماور آب جوش میارن که چای بخورن، و رضا آنچه که سماور را ساختن براش برای وضو نساختن، پس آب گرفتن استعمال در آنچه را که سماور ساخته شد براش نیست، پس یه ظرفیه به نام سماور، برای وضو گرفتن هم نساختنش، آب در این ظرف هم آب حلاله. صاحب سماور میگه آب توی این ظرف بنده نباید باشه، خب باید خارج کنم اینو، در اینجا خروج واجبه، پس این وضو نهی نداره فقط امر داره، بلا مانع است. فرق بین سماور و ظرف این یه تیکی هستش، ظرف اعد للغسل للغسل للوضو، سماور لا یعد لین قضیه، و رضا اونجا استعمال باطله، اینجا درسته. چرا درسته؟ اون ظرفه برای همین کار ساخته شد، سماور این کار ساخته نشد، اگرچه از هر دو دارم آب میگیرم من، اما اون استعمال چه فرق میکنه؟ این حرف مرحوم سید عرض ما چیه؟ در تمام این صور چه زر منحصر باشه چه منحصر نباشه، چه این ظرفه اعد للوضوء یا اعد لغیر وضوء، در جمیع این صور وقتی آب رو از ظرف گرفت دیگه این آب وضوء گرفتنش بلا مانع است در کل این صور. بعد مرحوم سید که این تفریق رو واجب دونستن یه نکته فرمودن که اینجا این قصدی را که میاد جلو قصد استعمال با قصد وضوع فرق میکنه. عرضمنده اینه این قصد یه امر باطنیه، شما یه قصدی میکنید اما عمل شما در هر دو یکیه، هر دو یکی به قصد استعمال یا به قصد وضوع یا به تفریق قصد عمل خارجی شما دخیل نیست. در همه صورت ها عمل عمل واحده، عمل واحد شد حکم واحد داره. مد به نظر ما تمام این صورت ها مانعی نداره اصلا. فرع چهارم میاد جلو، اگر جهلن یا غفلتن یا نسیانن وضو گرفت، اینجا یقین درسته. چرا درسته؟ چون در ظرف جهل نسیان و غفلت چون توجه نداره تکلیف نداره، چون تکلیف نداره نهی نداره، وقتی نهی نداشت وضوع میشه بلا مانع. نمیدانست این ظرف از نقدینه، خبه اگر این ظرف غصبی بود خبر نداشت، چون در ظرف غصبی وضوع درسته، حالا هم درسته. غافل بود، اصلا فراموش کرد در کل این صور چون نهی در کار نیست وضوع درسته و عملم مبغوض نیست. در صورتی را که مشکوک فرد آخر منو سگید مشکوک باشه، خود دیگه واضح در مشکوک دو تا عنوان میاد جلو، که براءت میاد جلو که من شک دارم این موضوع آمده یا موضوع نیامده، در مشکوک حکم حرمت جاری نیست، مضافاً به این که در مشکوکات فحصم لازم نیست. پس اگه ظرف مشکوک شد فحصم واجب نیست، براءتم جاریه، لذا در این صورت شک بودن که سید فرمودن وضوع درسته ما هم میگیم درسته معنی نداره. بعد در این فرع پنجم تمام حرف ما با مرحوم سید تو همه بحث قبلی ماست، میگیم اقتراف درسته چون میگن درست نیست، چون فرمودن اگه ظرف منحصر نباشه در ظرف بعدی آب بریزن بلا مانع، ما میگیم چه ظرف بعدی باشه یا نباشه باز وضوع درسته. در فرض بعدی تفریق گفتن اگه تفریق واجبه وضوع درسته، عرض ما اینه تفریق واجب باشه یا واجب نباشه با در تفریق بلا مانه. یه عبارت هم درست کن. در همین صفحه در این مسئله الخامس این عقول رو بگیرید، خط آخر عقول، من اوان ذهب و الفضه کما لایه، یه لا زیاد کنید، کما لایه یوز و شرب از تغذی من هما، همین که زیر شرط خامس کلمه عقول خط آخر این یجوز لا یجوز کنید، کما لایه یوز و شرب از تغذی من هما. بعد این فرع ثالث رو بگیرید صفحه بعدی، فرع ثالث بالای عقول، به خط بالای عقول گرفتید لال توزه حرف آخر درسته، این متن زیاد کنید فلا توزه من هما، این کلمه عقول خط بالای عقول که لتوزع کلمه آخرشه، فلا توزع من هما به قصد تفریق لوقع وضوءه جایزن لا محاله. اقول بعدی رو بگیرید. این ثالثاً، این ثانیاً که به اقول میرسیم، بالای خط اقول تحقق عنوان الاستعمال بچی داره؟ اونها رو فیها بنویسید، چون کلمه سید اولا بالا آمده که تکرار نکه. تقال عنوان استعمال فیها، آره، چون کلمه قبلیش خط بالا اومده دیگه، این کلمه دیگه تکرار نشه. همین سده خط آخر آخر رو بگیرید، یکون امرا کزانه ادا شک فی غصبیت ظرفن، یه ها زیاد گرفته شد. خط آخر آخر فی غصبیت ظرفن، که تا اونجا حرفی نداره. گفتید یه چهارشنبه ما یه نکته اخلاقی هم عرض کنیم، یه صلوات بفرستید. جانم، آره، حال باشه، سه چهارشنبه است، یه بحث اخلاقی. وجود اثر پیغمبر اکرم، اعتقاد ما اینه که در تمام ابعاد از همه افراد بالاترند و گل سرسبد عالم وجود، حجت عظمای حق تعالی در این عالم، و کسی در عرض پیغمبر خدا خلق نکرد و همه مادون پیغمبر اکرم هستند. با این قید وقتی پیغمبر اکرم افضل شدن، افضل در تمام ابعاد هستند، در علم، در قدرت، هر چیزی ما از فضائل به حساب بیاریم پیغمبر اکرم در رأسند. حتی در جنگ احد که خود اوضاع برگشت و پیروزی لشکر اسلام به شکست منجر شد، حضرت امیر چند نفر دوربر پیغمبر اکرم بود آقا رو حفظ کنند، اما در تاریخ داره خود حضرت امیر فرمودند وقتی را که اوضاع بر ما سخت می شد پیغمبر ما را پناه می دادند و پیغمبر اکرم نزدیکترین افراد به جبهه دشمن بودند. ولذا اون که حجت خداست باید در تمام ابعاد بر همه افضل باشه. منتها بحث تذکر یه حرف دیگه است، و ذکر و ندکرا تنفع المؤمنین، این برای همه هست. پیغمبر اکرم نکات رو میدونن، از چیزی جاهل نیستن، اما اگر امر تذکر در او بود پیغمبر گوش میکردن. جبرائیل به خدمت پیغمبر اومد، فرمودن جبرائیل اذنی منم موعظه بکن. خب ما سردم جبرائیل کجا، پیغمبر اکرم کجا؟ اگه ما تعبیر بیاریم جبرائیل شاگرد حقیر 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 پیغمبره، مسلم در این تعبیر مبالغه نکردیم، جدا شاگرد حقیر پیغمبر اکرمه. اما خب موعظه یه حرف دیگه است، یا جبرائیل اذنی موعظم بکن. چند تا جمله به آقا عرض کرد، عرض کرد که اش ماشت، حرف رو میخوای زندگی بکن، فانک میت، یه روزی میاد از این دنیا باید بری، زندگی به هر فرم، از عمر استفاده بشه استفاده نشه، از آن به آن آن برکتی بگیریم یا برکت نگیریم، خط آخر عمر مرگه. اون که به پا بود هنگامی که داره از این عالم به اونور عالم منتقل میشه، دست پرتر منتقل میشه. اون که متوجه نبود و مسلم حسرت و غبنی براش میاد جلو. این یک. دو، عرض کرد که وعمل ماشت فانک ملاقی، هر کار دلت میخواد انجام بده، فقط بده زمانی تو را با اعمالت ملاقات میدن، که بعد تجسم اعمال از مسلمات قرآن روایاته و تمام اعمال ما تجسم پیدا میکنن، برای ماها ظاهر میشن. ما قیامت فقط با اعمال مواجه نیستیم، با اعمال مجسم شده خودمون به اضافه جزای برای اعمال مواجه هستی. خیلی خیال میکنن که قیامت فقط بحث جزاست، اگه اعمال مثبت بود بهشت و برکات بهشت، اگه اعمال منفی بود جهنم و نکبت های جهنم. اینجا خود محفوظه، خود اعمال هم کنار ما میاد، ما با اعمالمون تو صحنه محشر میریم. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، ایها به چی برمیگرده؟ یعمل به مصدر عمل، عمل را میبینی، نه جزای عمل را، نه مزد و پاداش، خود عمل را میبینی. ازا داریم در رابطه میاد من نماز شباتم، من قرآن خوندنهاتم، یا من غیبت و ظلماتم، اعمال ما تجسم پیدا میکنه، کنار خود ماها میاد. اعمل ماشت، هر کاری میخوای بکن، فقط بدون فانک ملاقی، اعمالت رو ملاقات میکنی. و جمله سوم، وهب به ماشت فانک مفارقه، به هر چی میخوای علاقه من باش، اما فقط بدون یه زمان میاد بین تو و محبوبت رو جدا میکند، به منزلت، به بارت، به مالت، به مقامت، هر چی داری از امر دنیوی. اگر علاقه من بودی، زمان مرگ بین تو و محبوب را حتما جدا می کنند. در مورد لیلی و مجنون، حالا این جریان این دوتا واقعا دوتا بودن که این حالات از این دوتاست، یا نخواستن محبتها را ترسیم کنند، به این دوتا مثال زدن. حالا اونش خیلی مهم نیست. داشت لیلی از دار دنیا میره، گفت به مادرش که یه پیغام برای مجنون ببر. گفت پیغام چی؟ گفت برو به مجنون بگو بین من و تو علاقه شدیدی حاکم بود، داره بین ما را مرگ جدایی میندازه، بعد از من به کسی علاقه من بشو که بین تو و او را مرگ نتونه جدایی بندازه، دنبال خدا برو که هر جا بری خدا با تو همراهه، غیر از خدا مسلم به هر چی علاقه مند شدی جدات میکنند. در دنیا خدا با ماست، عالم قبر خدا با ماست، حساب کتاب خدا با ماست. حدیث قدسی هم آمده از فرمود حق تعالی، عجب تو لمن ایقنه انهو یموت وحده و یدخل القبر وحده و یحاسب وحده کیف یستأنس بالناس. من تعجب از کسی میکنم که میداند تنها میمیرد، میداند تنها در قبر وارد میشود، و میداند تنها به حساب او را میکشند، چرا با غیر من انس میگیره، با من کاری نداره. صلی الله علی محمد و آل محمد.